أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مسئله قبلی دیگه تمام شد. نظریه‌ای داشتن مرحوم صاحب حدائق و نسبت میدادن به شیخ طوسی و نسبت میدادن این نظریه رو به شیخ مفید. بعضی از بزرگان هم مثل نعقید اینا هم قائل به این نظریه بودن و اون این بود که اگر نماز رو از اول وقتش تأخیر بندازیم به وقت دوم معصیت کردیم، جایز نیست. مفصل ادله ای که مثل صاحب حدائق بهش تمسک کرده بودن آوردیم، بحث کردیم دونه دونه، 11 تا روایت بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم که قول ایشون تمام نیست و قول مشهور تمامه، الا اینکه اگر کسی اختیاراً نمازشو به تأخیر بیاندازه و در وقت دوم بخونه، این کراهت داره. یعنی در خارج از وقت فضیلتش عصر بخواد نمازش رو بخونه، نماز ظهر، این کراهت داره. یا نماز مغرب تأخیر بیاندازه در وقت نماز عشا بخونه، اینو کراهته. کراهت ثابت شد. آخر وقت نماز رو خوندن کراهت شدیده داره. این از این قول. بحث بعدی که ما الان داریم اینه که صاحب بروه در مسئله ای که بحثشو میکردیم اول اوقات صلات فرمودن یختص الظهر به اولهی به مقدار ادائها به حسب حاله و یختص العصر به آخرهی کذالک. ببینید بعضی از فقها اومدن زمانهایی که برای نمازه اینو برداشتن تقسیم کردن، گفتن که ما چندین نوع وقت داریم، یک وقت اختصاصی داریم، یک وقت اشتراکی داریم، یک وقت فضیلت داریم، یک وقت اجزاء. الان بحث ما سر وقت اختصاصیه. وقت اشتراکی چیه؟ الان خیلی بعضی از فقها قائلن 4 رکعت بعد از نماز، بعد از اذان ظهر، بعد از سر زوال، 4 رکعت قبل از مغرب. قبل از مغرب این 4 رکعت قبل اون، 4 رکعت بعد از زوال. وقتی که بعد از 4 رکعت از زوال شما حساب میکنید تا 4 رکعت مونده به مغرب، اینو بهش میگن وقت اشتراکی. وقت اشتراکی نماز اینه. وقت فضیلت هم داریم براش که بحث کردیم تو بحث قبل، گفتیم 5 تا طایفه از روایات داریم و صلات ما یک اوقاتی داره به عنوان اوقات فضیلت که اون بحثی که ذکر کرده بودن تو روایات، بعضی هم فهمدن نماز ظهر رو به اندازه 1 قدم بعد از زوال بخونید، بعضی هم فهمده بودن 2 قدم بعد زوال، بعضی هم فهمده بودن 1 قامت بعد زوال. اینا همه مربوط به اوقات نماز ظهر بود به حسب درجهش. وقت فضیلتش گفتیم از ظاهر اولا 1 قدم بعد زوال، ثانیاً 2 قدم بعد زوال، ولیکن 1 قدم بعد زوال باز اولاست. 1 قدم از زوال گذشته باشه این اولاست. یعنی اگر شما بخواید وقت نماز ظهر رو در بهترین وقتش بخونید، میگید که سر اذان بخونم که زوال شد، این بهترین وقته، میگن نه. 1 قدم وقتی که سایه اضافه تر شد، سایه که چقدر طولشه، ارتفاعشه، فرضی قامتی 160 175 سانت، حالا 175 سانت هم که داریم میگیم بر اساس همون معیاریه که تقریبا بیان شده، حدودیه، یا 170 سانت. ببینید هر دو تا قامت میشه 1 ذراع. هر دو یادتون باشه اومدن گفتن فقها 7 تا قامت میشه قد یک انسان، یک انسان متعارف. هر قامتی حدوداً 25 سانته، تو بعضی که یه ذره کوچیکه 23 سانت، معمولاً دیگه کوچیکتر از این خیلی نمیشه انسان بزرگ. خیلی هم قد پاش بزرگتر بوده باشه مثلا 26 سانت 27 سانت، متعارفش همین حدود 25 سانته. 7 برابرش میشه 175. یه قامت انسان رو تقریبا تصویر میکنید به این صورت. یعنی این مناطایی که قدما داشتن قامت یه مناط تقریبا ثابت بود. اگر یه شاخصی که حدوداً 170 سانت 175 سانت ارتفاعش بود به اندازه یه قامت که از یه وجب دو سانت تو سه سانت بزرگه، یعنی قامت پاتونه که در نظر بگید، معمولاً انسان عادی وقتی که وجبش رو باز میکنه یه دو سه سانت بهش اضافه کنه میشه قدمش، قدم مراد کف پاشه کفش میخواد. این یه اندازه یه قدم که اضافه تر شد میشه وقت فضیلت نماز ظهر. قبلش رو چرا نمیگن وقت فضیلت؟ بخاطر اینکه وقت نافله است. باز قامت دوم که اضافه شد اونم وقت نماز ظهره، اما گفتیم درجهش ناقصتره برای کسی که نافلهش رو طولانی تر بخونه، اون برای کسی که نافلهش رو طولانی تر بخونه. اما قامت، یه قامت بعد از نماز ظهر که میشد 7 قدم، این مال تابستون بود، یادتونه رو بچه خوندیم گفتیم مال تابستونه. اینا وقت فضیلته. وقت فضیلت اول یه قدم بعد زوال، وقت فضیلت دوم دو قدم بعد زوال، در تابستون وقت فضیلت 7 قدم، یعنی یک قامت بعد زوال. چرا؟ تو روایت فرمودن تو تابستون، تو روایت تعبیرش غیظ بود، در تابستون غیظ یعنی سوزش گرما، شما به اندازه یه قامت بعدش بخونید، اینم فضیلته. چرا؟ به خاطر اینکه ترخیص کردن سر ظهر خیلی گرم بوده، ترخیص کردن تا اون گرمای آفتاب شکسته بشه، اینم تو روایت داشت اون گرما شکسته بشه. اینا مناطات فضیلت بود. اما 4 رکعت بعد از نافله ظهر، بعد از زوال 4 رکعت قبل مغرب، این شد وقت اشتراکی. وقت اجزا بازی امر دیگه ایه. وقت اجزا این وقتی که شما مجزیه براتون، اون امر چهارمیه. حتی تو نماز مغرب اجزا لعله بعضی هم گفتن تا اذان صبح هم مجزیه، حتی نیت ادا میخواد، بعضی هم میگن که نیت محافظه میبکنید، اون باز وقت اجزاه. اما یک وقت چهارمی فقها دارن ذکر میکنن و اون وقت اختصاصیه، بین فقها اختلافه. بعضی ها مثل صاحب عروه قائل شده گفته 4 رکعت بعد زوال وقت اختصاصی نماز ظهره، 4 رکعت مونده به غروب وقت اختصاصی نماز عصره. و یه سری از فقها هم تبعیت کردن و بعضن هم مدن گفتن قول مشهور همینه. ما الان میبینیم بعضی از بزرگان ما با این قول میخوان مقابله کنن و مثل آیه خویی، مثل آی کاشف الغطا، دیگران اینا یه وقت اختصاصی رو قبول ندارن و علی الظاهر هم حق با این هاست. حالا بخونیم ادله رو ببینیم آیا وقت اختصاصی میتونیم ثابت کنیم یا نه. قبلا یادتون باشه اشاره به این مسئله کردیم، گفتیم در روایات بسیار زیادی اومده بود که حتی مستفیضه گفتیم بلکه نزدیک به تواتر، که تا زوال میشه هم وقت ظهر هم وقت عصر، وقت هر دوشه، الا ان هاذهی قبل هاذهی، یکی قبل دیگریه، یکی بعد دیگریه، قبلیت و بعدیت توشون هست، ترتیب توشون هست، ولی به نفس زوال هم وقت ظهر میاد هم وقت عصر، هر دوش وقتشون داخل میشه. اینو ما تو روایات داشتیم. آیا به این روایات میتونیم تمسک بکنیم و بگیم وقت اختصاصی نیست؟ یه عده فقها به اینا تمسک کردن گفتن وقت اختصاصی نیست، اما در مقابلشون یه سری از اعاظم فقها قائل به وقت اختصاصی شدن، ثمرش هم حالا تو ضمن بحث ظاهر میشه که فتوا میبینید چقدر فرق داره تو بعضی جاها. دلیل اول صاحب مدارک اومدن ذکر کردن، دلیل اول قائلین به وقت اختصاصی، ادله قائلین به وقت اختصاصی رو بیان کنیم، 4 تا دلیلی، اگر تمام شد متبعیت میکنیم و الا فلا. دلیل باید داشته باشه وقت اختصاصی. دلیل اولشون اینه، صاحب مدارک گفتن که وقت نماز اونیه که جاز ایقاء الصلاة فیه، جایز ما نماز رو تو اون وقت انجام بدیم. حالا ما میخواییم بیاییم جمعه اون 4 رکعت بعد زوال ببینیم آیا میتونه وقت الصلاة باشه، اصلا قابلیت اینو داره که وقت صلاة عصر باشه؟ وقت صلاة ظهر هست اما مختص به صلاة ظهر، وقت صلاة عصر نمیتونه بوده باشه. لا یجوز ایقاءها فیه. چرا؟ چون بین نماز ظهر است ترتیب داره، اگه شما از آن شد عمدن تون زمان اولی بخواید نماز ظهرتون نماز عصرتون رو بخونید که باطله، اگر نسیانن هم بخواید بخونید بازم فهمن نسیانن هم باطله. نسیانن هم اگر شما بخواید بخونید، شما مأمورون به و علی وجه انجام ندادید. اول بعد نماز ظهر میخوندید، بعد نماز عصر. نماز ظهرتون چی شد؟ به هر حال در صورت نسیان و سهو هم شما حق ندارید این کار رو بکنید. مأمورون به رو انجام ندادید، چون مأمور اینه که اول نماز ظهر باشه، نماز عصر. اگر نماز عصر رو خوندید، این نماز رو وسط نماز فهمیدید، بعد بشکنید، بعد نماز ظهرتون رو بخونید، بعد نماز عصر رو، چون ترتیب رعایت نشده. ولو نسیانن هم اگر بوده باشه، ترتیب شرط شرط است. ترتیب مطلقاً، چه عمدن چه سهوًا چه نسیانن، در تمام صورت ترتیب شرطه. وقتی ترتیب و شرط کردن اطلاق شرطیت ترتیب این اقتضا رو میکنه که در تمام صورت شرط. پس بنابراین امکان نداره شما تو این چهار رکعت اول نماز عصر رو بخونید. پس به این معنیش چیه که شما ایمدید میگید تا زوال شد نوبت نماز عصر رو میتونه باشه؟ چه فایده داره این حرف که میزنید؟ نماز وقت نماز ظهره، امکان نداره، جایز نیست توش نماز عصر رو بخونید. پس معنی نداره وقت نماز عصر باشه. پس چهار رکعت اول بعد زوال وقت نماز ظهره. این استدلال صاحب مداره. جواب: کی گفته ترتیب مطلقاً شرطه؟ ببینید در اجزای صلات که ترتیبم یکی از شروط صلاته، ترتیب یکی از شروطه، صلات اجزا داره، شروط داره. ما روایت داریم لا تعاد و صلات الا به خمس، حدیث لا تعاد داریم. در بعضی از موارد صلات اعاده میشه، پنج تا مورد رو اومدن گفتن، پشت به قبله خوندی، بدون طهارت خوندی، تو بعض موارد صلات اعاده میشه. اما تو این مورد جز مسائلی که صلات باید اعاده بشه نیست. حدیث لا تعاد میگه اگر ترتیب رو نسیانن فراموش کردی، حدیث لا تعاد میگه نمیخواد اقرارش بکنی. لذا فقها به حدیث لا تعاد تمسک میکنن، میگن شرطیت ترتیب در صورت چیه؟ در صورتیه که ما توجه داشته باشیم. اما در صورت نسیان، اگر ما عمدن نه نسیانن اومدیم نماز عصر رو خوندیم، بعد دیگه من نماز عصر رو خوندم، نگه نماز ظهر رو خوندم، حواسم نبود، نگه نماز ظهر نخوندم، این نماز عاده نداره. تو همون اول زوالم خوندیم، میگیم چه اشکال داره؟ اینجا ثمره ظاهر میشه. شما چرا گفتید نمیتونه واقع بشه؟ میتونه واقع بشه. سر زوال الله اکبر از آن که گفتن من شروع کردم الله اکبر نماز عصر، بعد یادم اومد نماز ظهر نخونده بودم، چه نماز عصر نیت کردم. میگم حدیث لا تعاد میگه نمیخواد تکرار کنی. میگم ترتیب واجبه، حدیث لا تعاد ترتیب رو تردید زده، مثل بقیه اجزا شرایط که اونم ترتیب تردیدشون زده به صورت چی؟ به صورت عمد. یه کسی یادش رفت، مفصل مکرر هی گفتیم یادش رفت، رکوع اجزا مثلا اذکار رو نگفت، حمد و سوره رو یادش رفت نخون، ذکر رکوع و سجده رو یادش رفت، حدیث لا تعاد میگه نماز قضا نداره، نماز درسته، صلات اعاده نمیشه. پس ترتیب اگر رعایت نشد نسیانن و سر زوال نماز عصر رو خوندی، هیچ اشکالی نداره. این یک. دو، اگر یک کسی فکر کرد اذان شده، مثل همین الان اذان تهران رو تو بلندگو میزنن تو بعضی مساجد، تو همینجا قم، بعضی مردم هم اولی مخصوصی مغازه دارو که میخوان تا امام جماعت نیومده جنگی دوتا نمازشون بخونن و برن سر مغازه، میاد تو مسجد اذان تهران رو تا گذاشتن این الله اکبر میگه، زیادم پیش میاد. اذان تهران رو میشنیدن بلا فاصله نماز رو شروع میکردن، نماز رو شروع میکردن، دو دقیقه نمازشون قبل اذان بود، بعد یه دفعه وسط نماز یا بعد نماز میفهمید این اذان تهران بوده. همین که یک رکعت دلیل داریم، اگر یک رکعت از نماز شما داخل وقت واقع شد، نماز شما ادا حساب میشه، اشکال نداره. مثل اونجایی که آخر وقت اگر یک کسی الله اکبر رو گفت، مثلا افتاد طلوع کرد وسط الله اکبر رو گفته، یه رکعت رو خونده، هم که یه رکعت رو خوند، بعد یه رکعت تو رکعت دوم افتاد طلوع کرد، نماز رو باید قضا بکنه؟ نه، نماز رو به نیت ادا خونده، ادای حساب میشه. ببینید از اون ورش هم همینجوره، به اذان تهران که دو دقیقه قبل اذان قم شروع کرد نماز ظهرش رو خوندن، سری هم دو سوره ها رو هم خوند، داشت تسبیحات اربعه رو میخوند، فهمید که اذان قم صداش بلند شد، این نمازش باطل نیست، چون اشتباه کرده بوده، سهوا اینجوری بوده و بعدی نمازش توی وقت واقع شده، دو رکعت دیگهش توی وقت واقع شده، این نماز صحیحه. حالا تا تموم کرد میتونه نماز عصر رو بخونه، چه اشکال داره؟ اگر قاعده به وقت اختصاصی بشید بعد وایسه تا به اندازه دو رکعت دیگه هم وقت بگذره بعد نماز عصر رو بخونه، اما اگر قائل نشدید به وقت اختصاصی طبق نصوص بسیار زیادی که داشتیم که به خاطرتون باشه چندین تا روایت بود که تو سندش همون ابن سماعه بود که از واقفیه بود، گفتیم اونم از ثقاته، چندین تا روایت داشتیم، 7 تا روایت بود، گفتیم روایت دیگه هم بهش ضمیمه شده، بعضی هم میگن مستفیضه است، بعضی هم میگن متواتره، که تا زوال شد وقت ظهرنگ واقع شده، این نماز هم صحیحه. پس این که صاحب مدارک گفته اصلا نمیشه، این هم فرمایشش تمام نیست، میشه. این اشکال اول، که این دلیل اول بر وقت اختصاصی ظاهرا تمام نیست، فرمایش صاحب مدارک بود که ظاهرا نمیتونیم ما اینو بپذیریم. این از این جهت. بعد دلیل دوم، دلیل دوم در مختلف ذکر شده، گفتن که اگر شما بخواید قائل بشید به وقت اختصاصی احد المحظورین واقع میشه، وقت اختصاصی محظور داره که هیچ کدوم نمیشه ملتزم بشین، یا تکلیف به مالای و طاق است یا خرق اجماع، یکی از این دوتا دامنگیر شما میشه. چرا میگیم تکلیف به مالای و طاقه؟ چون میگه وقت دوتا نمازه، نمیشه که دوتا شده هم بخونه که. چرا شما میگید اول زوال وقت هم نماز ظهر هم نماز عصر؟ یا باید دوتاشو با هم بخونید که میشه میشه تکلیف مال و اتاق، یا باید اول عصر رو بخونید بعد ظهر رو بخونید، این هم که میشه خرق اجماع، خلاف اجماع. پس تک این که شما میگید 4 رکعت بعد از آن وقت مختص به نماز ظهره، این درسته رو قاعده است. چرا؟ چون اگر بخواد هم وقت ظهر و عصر بوده باشه، یا تکلیف به مالا و اتاقه، یعنی دوتا نمازو با هم خوندن، یا خلق اجماعی که نماز عصر اول بخونی بعد نماز ظهر. جواب اینم روشن شد از اون بیانی که عرض کردیم، نه تکلیف به مالا و اتاقه نه خلق اجماع. وقتی میگیم وقت هر دو تاست که نمیخوایم بگیم دو تاشو با هم بخون که بگید تکلیف به مالا اتاقه، یا نمیخوایم بگیم اول نماز عصر رو عمدن بخون نه نماز ظهر بخون، میخوایم اینو بگیم که اگر یکی سهوا قبل الوقت خون یه لکتش در وقت واقع شد بعد نماز عصر رو میتونه بخونه یا نه، یا مثلا فرض کنید حتی از نماز ظهرش یه لکتش هم تو وقت واقع نشد، فکر کرد اذان شده نماز رو خوند، تا نماز رو خوند و تموم شد بعد نماز عصرش هم خون، نماز عصرش که تموم شد فهمید که اون موقعی که این شروع کرده بود به نماز عصر یه صدایی داشت می اومد و اون صدا از اون بوده، قبلش از اون نشده بود، بعد نماز عصر فهمید کل نماز ظهرش رو قبل وقت خونده بوده، نماز عصر رو که داشته خونده تو وقت بعد زوال خونده، این نماز ظهرش باطله، نماز ظهر باطله، اما حدیث لاتوات میگه نماز عصر اشکال نداره. بعد نماز عصر فهمید که نماز ظهر رو قبل زوال خونده، مثلا بعد جور اساس ساعت نماز میخونه، فکر ساعت رو نگاه کرد دید بله خب از اون شده الله اکبر گفت نماز ظهر خون عصر خون، بعد یه دفعه اوقات شبیه رو نگاه کرد دید، مثلا تو کشور خارجی گاهی پیش میاد اینا که میرن نماز میخونن یه ذره گاهی تو ساعت و اوقات شرعی اختلاف یا اشتباهی داشته باشن، نماز ظهرش قبل وقت بوده، نماز عصر رو نمیخواد دوباره انجام بده، نماز عصرش اول وقت واقع شده هیچ اشکالی هم نداره، لاتعاد میگیرتش، نماز ظهر رو باید بیاد قضاشو به جا بیاره، ترتیب دیگه تو اینجا شرط نیست، حدیث لاتعاد میگه ترتیب اینجا رعایتش لازم نیست. پس ببینید ما نه تکلیف به مالای اتاق میگیم نه خرق اجماع، هیچ شخص نمیاد بگه عمدن شما نماز عصر رو بخون بعد نماز ظهر، پس این دلیلم ظاهرا به درد ما نمیخوره. دلیل سومی اومدن اقامه کردن، دلیل سومشون به اصطلاح مرسله داوود ابن فرقده، در این مرسله داوود ابن فرقد استدلال اینا، من سندشو میخونم تو بعد وارد بحث بشیم، محمد ابن الحسن به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله، شیخ طوسی محمد ابن الحسن از سعد ابن عبدالله الاشعری که از اجلاء قمیینه، از همه از اجلاء، اونم از احمد ابن محمد ابن عیسی، اونم احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی از اجلاست، و موسى بن جعفر بن ابی جعفر. ببینید تو بعضی نسخ اینجور داره موسى بن جعفر بن ابی جعفر، تو یه سری نسخه هم داره موسى بن جعفر ان ابی جعفر. این موسى بن جعفر نه امام علیه السلام باشه، با یکی از روات بوده که موسى بن جعفر بن وهب بغدادیه، این یکی از روات بوده و ثقه هم هست، منتها تو بعضی نسخ ان ابی جعفر داره، تو نسخه دیگه مندم موسى بن جعفر بن ابی جعفر. این موسى بن جعفر بن وهب بغدادیه و ثقه هم هست، امامی مسلک هم بوده. اونم نقل کرده ان ابی طالب عبدالله ابن سلت، عبدالله ابن سلت هم اونم از ثقات امامی است، سند تا حالا اشکالی نداره. ان الحسن ابن علی ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال بنابر قولی از اصحاب اجماع و از کسایی که عند الموت از فتحیت رجوع کرد، فتحی بود اما از فتحیت عند الموت رجوع کرد، لذا تو طائفه بنی فضال حسن ابن علی ابن فضال رو ما جزء به اصطلاح فتحیه حساب نمی کنیم، چون عند الموت رجوع کرد، مدتی فتحی شد قبل از دنیا رفتنش برگشت. او هم نقل کرد از داوود ابن ابی یزید و هو داوود ابن فرقد، داوود ابن فرقد هم اینم از اجلائه از ثقات امامی است، داوود ابن فرقد هم مشکل نداره، سند تا حالا صحیح ان بعض اصحابنا، این ان بعض اصحابنا روایت مرسله کرده. روایت مرسله داوود ابن فرقد یه خصوصیتی داره که حالا باید بحثشو بکنیم که حالا تو اینجا میاد، و اونی که این روایت جزء روایاتیه که یک شخصی مثل حسن ابن علی ابن فضال نقل کرده و او از اصحاب اجماع و کتب طائفه بنو فضال مورد اعتبار بوده. بعد این بحث رو ببینیم انجام بدیم تا ببینیم سند تمام میشه یا نه. یک عده مثل آقای خویی به این روایت عمل نمی کنن به خاطر ارسالش، اما خیلی از اعازم حتی مثل شیخ انصاری و دیگران این رو قبول دارن. حالا می رسیم به بحثش، من روایت رو بخونم بعد وارد بحث سندیش بشیم. ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا غابت شمس، وقتی که شمس غایب شد، فقط دخل وقت المغرب، وقت مغرب داخل شده، حتی یمزی مقدار و ما یسلی المسلی سلاس رکعات، تا اونجایی که مسلی به اندازه سه رکعت نماز بخونه، بعد مغرب به اندازه سه رکعت نماز بخونه، فعضا مزازالک سه رکعت که گذشت فقط دخل وقت المغرب و الاشعال آخره، یعنی اول تا سه رکعت فقط وقت مغربه، تا از سه رکعت گذشت به اندازه سه رکعت از مغرب گذشت هم وقت مغربه هم وقت عشاء آخره، این نمازشون. ببینید روایت چجوری؟ صحیح روایت، مطابق مثل آقای خویی ایراد دارن به سندش، حالا ببینیم چی میشه. سه رکعت از نماز از اذان مغرب که گذشت وقت مغربه، بعد سه رکعت فقط دخل وقت المغربه و عشاء آخره، یعنی وقت مشترک. ببینید روایت صریح، در سه رکعت اول وقت مغرب، این اختصاص به مغرب داره، از سه رکعت به بعد داخل شده وقت مشترکی بین مغرب و عشا، حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار و ما یسلی المسلی اربع رکعات، تا از نیمه شب به اندازه چهار رکعت بمونه، تا چهار رکعت مونده به نیمه شب وقت مشترک مغرب و عشاست، و اذا بقی مقدار و ذلک فقط وقت فقط خرج وقت المغرب، وقتی چهار رکعت باقی مونده به نیمه شب اینجا فقط وقت عشاه، دیگه وقت مغرب نیست. ببینید چه وقت اختصاصی مغرب. این روایت صریح تو مطلبی به قول بعضیا که به این روایت استشهاد کردن، فقط خلج وقت المغرب و بقی وقت العشاء الاخره این انتصاف اللیل، تا به چهار رکعتی نیمه شب رسید دیگه تو این چهار رکعت فقط وقت عشاه، وقت مغرب دیگه چیه؟ تمام شده. اینا میگن این مرسله، ولو مرسله است اما روایتش صریح در مسئله بانحنیفیه، به این روایت تمسک پیدا کرده. آی خویی بیانشون اینه که مرسله قابل جبر ضعف سندش نیست، ولو مشهور بهش عمل کردن، فتوای مشهور وقت اختصاصی بوده، قائل به وقت اختصاصی هن. اما آی خویی قائل نیستن به وقت اختصاصی، دلیلشون اینه، میگن که مرسله ضعف سند داره و عمل مشهور جبر ضعف سند نمی کند. البته اینجا هم منع صغرا رو دارن هم منع کبرا رو، یعنی اصلا این که عمل مشهور جابر ضعف سند بوده باشه اینه که اصلا مبنا رو قبول ندارن، جدا از این که اشکال صغروی هم دارن حالا تو اینجا، یعنی لعل مشهور هم بهش تازه عمل نکردن، شاید اشکال صغروشون به این بیان باشه. بعد مقابلش قول شیخ رو نقل میکنن، مرحوم شیخ قائل به این مطلبه، ایشون میفرماد که این روایت ولو مرسل است اما ارسالش غیر قادهه. چرا؟ چون که این سند حسن ابن علی ابن فضاله و در حق طائفه بنو فضال روایت وارد شده که خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، اون چیزی که روایت کردن رو اخذ کنید، اون چیزی که اعتقاد دارن رها کنید، ما هم روایت اینو اخذ میکنیم. آی خویی دو تا ایراد دارن. ایراد اولش اونه که طائفه بنی فضال چیشون بالاتر از زرار و محمد ابن مسلمه که ما به روایتشون اخذ نمی کردیم؟ وقتی که روایت از زراره می دیدیم، اگر زراره مرسلن نقل میکرد ما عمل نمی کردیم به روایت زراره. اگر محمد ابن مسلم که اجل از این طائفه فتحیه بنو فضاله اینا می اومدن مرسل نقل میکردن ما عمل نمی کردیم، شما میگید به طائفه بنی فضال ما عمل کنیم، ما اینو به هیچ وجه قبول نداریم این مبنا رو. ما تو زراره و محمد ابن مسلم این کارو نمی کردیم، چطور شد تو بنو فضال این کارو بکنیم که تازه فتحیه هم هستن؟ جوابش اینه که اتفاقا ما هم در زراره و محمد ابن مسلم هم این کارو میکنیم. اجمعت الاصابه، اینه که ما مفصل گفتیم قبل از خدمتتون، اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و انها اولا، معناش چیه؟ حسن ابن علی ابن فضال هم از اصحاب اجماع بوده، اصابه شیعه گروه شیعه اجماع دارد بر این که اگر یک روایتی صحیحاً از حسن ابن علی ابن فضال از هر یک از اصحاب اجماع رسید دیگه سند بین او و امام رو بررسی نمی کردن، قبول می کردن. تصحیح ما یسه و انهم، یعنی هر چی که صحیحاً از اینها برسه دیگه با واسطه بین اونها و امامو نگاه نمی کردیم، به همین روایت اعتماد میکردیم. اجمعت الاصابه بر این مطلب که به اصحاب اجماع تمسک کنیم، پس چه در زراره و محمد ابن مسلم باشه چه حسن ابن علی ابن فضال، این اجماع اصحابه. این از این. اشکال دوم میکنن آقای خویی، اشکال دومشون اینه که این روایتی که شما خوندید که از امام عسکری علیه السلام رحل شده که خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، این روایت سندش تمام نیست. این روایت رو حالا بررسی میکنیم. آقای خویی اشکال میکنن در سند، اشکالشون اینه این روایت شیخ طوسی از طاطری نقل کرده، اون از ابوالحسین، این ابوالحسین مجهوله، تازه ابوالحسین هم نقل کرده از عبدالله کوفی، عبدالله کوفی اونم مجهوله، دوتا مجهول پسر هم. شیخ طوسی از طاطری نقل کرده، طاطری ثقه است از مشایخ شیخ طوسیه، اما این دو نفری که تو رجال سند واقع شدن هر دو مجهولن و لذا روایت از حجیت ثابته، شما نمیتونید به این روایت تمسک کنید. البته ما فارغ از این حرف هستیم، چون ما تمسکی به این روایت نمی کنیم، ما تمسک میکنیم به اون اجماع اصابه که اجمعت الاصابه لا تصحیح ما احسانها اولا حسن ابن علی ابن فضال است به استوا اصحاب اجماعه، ما به این تمسک میکنیم، ولی کن این روایت رو ما تمام میکنیم. به چه جهت؟ ببینید در بحث حجیت خبر یه حرفی خدای خویی هم زدن تو اونجا، گفتن حجیت خبر موردش فقط خبر ثقه نیست، خبر حسنه رو هم شامل میشه. فرق خبر حسنه با خبر ثقه چیه؟ اگر خبری بوده باشه که راویش توثیق نشده باشه اما ممدوح شده باشه، یک مدح عالی، یک مدحی که این بلنده این روایت میشه حسنه، لذا خیلی از این اعازم روایات علی ابن ابراهیم قومی که از طریق پدرش بود اینا رو حسنه یاد میکردن، ولی ما همه رو میگیم سیئه، چون ابراهیم ابن هاشم رو میگیم موثقه، معنا نداره شما بگید حسنه، میگن توثیق نداره، توثیق نیاز نداشته به توثیق، این مسلم از اجلائه، مسلم از اجلائه ثقاته، لذا روایت چی میگیم سیئه. اما خیلی از اعلام فقها دیدید میگن حسنه، حسنی عقیب نگوان به خاطر اینکه از ابراهیم محاشم نقل کرده. علا ایه حال ما تو بحث حجیت خبر واحد گفتیم روایت حسنه معتبره است، بعضی از بزرگان، شیخ انصاری، استادش مرحوم شیخ علی کاشف الغطاء، شیخ علی پسر خود کاشف الغطاء کبیر بوده، پسر شیخ جعفر کاشف الغطاء، شیخ علی استاد شیخ انصاری بوده، خیلی شیخ به علمیتش اعتقاد داره. شیخ علی تو این کتاب النور الساطعش دیدم، اونجا شیخ علی کاشف الغطاء تو جلد 2 صفحه 204 اونجا به همین روایت تمسک میکنه و این اشکال رو جواب میده. میگه که عبدالله کوفی این مدهی داره، این خادم ابوالقاسم حسین ابن روح بوده. این روایت رو حسین ابن روح داره از امام عسکری علیه السلام نقل میکنه، این عبدالله کوفی مد شده و اینکه خادم او بوده. این ابل حسینم سند اینه، من سند خود روایت رو که بخونم یه مقدار روشن‌تره. شیخ طوسی تو غیبت جلد چوه غیبتش صفحه 390 تو کتاب غیبت صفحه 390 تعبیرش اینه: اخبرنی ابو محمد المحمدی رضی الله عنه ان ابوالحسین محمد ابن الفضل ابن تمام رحمه الله. این ابوالحسین محمد ابن فضل ابن تمامم اینو ممدوح حسابش میکنن. بعد اون عبدالله کوفی هم تعبیر خود شیخ طوسی اینه: حدثنی عبدالله الکوفی خادم الشیخ الحسین ابن روح رضی الله عنه قال سئل الشیخ یعنی ابوالقاسم رضی الله عنه، یعنی خود حسین ابن روح، ازش سوال شد ان کتب ابن ابوالعزاقر بعد ما ضم و خلجت فیه اللعنه، از کتب ابن عزاقر از این نقل شد، از حسین ابن روح پرسیدن، گفتن این مورد لعن واقع شده، چیکار کنیم با کتبش؟ کتبش دست افراد بود. فقیل له فکیف نعملو به کتبه و بیوتنا منها ملا، خونه های ما پر از کتاب های این ابن عبدالعزافره، چیکار کنیم؟ ابن عزافر البته درستش اینجا عزافر میگه. اقول فیها ما قاله ابو محمد، این جواب حسین ابن روحه، ابوالقاسم حسین ابن روح نائب خاص حضرت، میگه اقول فیها ما قاله ابو محمد الحسن ابن علی علیه السلام، همونیو میگم که امام عسکری فرمود و قد سئل عن کتب بنی فضال، همین سوال از کتب بنی فضال از امام عسکری پرسیدن، حضرت چی جواب داد؟ فقالو کیف نعمل به کتبهم و بیوتنا منها ملا، همین سوالو گفتن چیکار کنیم با کتب طائف ابن فضال در حالی که خونه های ما پر از کتاب های ابن فضال، طائف ابن فضال. فقال علیه السلام خذوا بما رووا و ذروا ما رووا. هم شیخ انصاری این روایت رو هست، تعبیر شیخ انصاری اینه، میگه تو کتاب طهاره تو چندین جا داشت، من حالا یه موردش رو نوشتم جلد یک صفحه 155، میگه فی الحسن کالصحیح عن امام العسکری علیه السلام، حسن کالصحیح تعبیرش اینه. خود شیخ علی استادشم اونم تعبیر میکنه، اونم به اینکه این روایت حسنه که صحیحه. محقق کلواسی هم اونم تعبیرش اینه، میگه بعد اعتبار سندش این روایت سندش معتبره، اونم این روایت رو معتبر دونسته. یعنی یه سری از بزرگان وجهش این روایت حسنه است، مثل شیخ ما هم این روایت حسنه میدونیم و این روایت ظاهرا تمامه. پس این اشکالی که مرحوم آقای خویی به سند روایت کردن ما قبول نمیکنیم، الا این که یک اشکال دلالی کردن، روایت دلالت داشت در وقت اختصاصی، آقای خویی میخوان این روایت رو جواب بدن. جواب اولی که ایشون در مورد این روایت دارن اینه: اولا اینو دقت کن، برفرض که این روایت نص در وقت اختصاصی باشه، میشه معارض با 10 تا روایتی که دلالت میکردن از سر زوال وقت نماز عصر، برفرض که نص بود در تعارض ثابت میشد، اما نصم نیست، روایات میگه از سر اذان ظهر، از سر زوال وقت هم نماز ظهر هم وقت نماز عصر، این روایت حمله بر چی میشه؟ هر این میشه که میخوان به شما اینو بگن، ترتیب رو با این زبون بیان کردن، ترتیب رو به بعضیا، به مردم وقتی میخوان ترتیب رو بیان کنن، یکی از لسان بیان ترتیب اینه، میگن آقا تو زوال شد نماز ظهر تو بخون، بعد نماز عصر بخون، اینه منظور. میگن تا غروب آفتاب مثلا میخواد بشه، اول اگر وقت نماز رو نخونی نماز عصر رو بخون، اینه مراد. مراد وقت اختصاصی نیست، ترتیب رو دارم برای شما بیان میکنم. این جواب آقای خویی، ببینیم این جواب کامل هست یا نه، انشاءالله دیگه باشن. پس برفرض یا اینه که باید بگیم در تعارض ثابته، یا اینه که در ظهورش باید بیایم بگیم برای بیان ترتیبه نه برای بیان وقت اختصاصی. و ظاهرا اینا ادعا میکنن ما غیر مرسله روایت دیگه ای نداریم، اما یه روایت دیگه ای هم هست انشاءالله که انشاءالله بعد عرض میکنم.